خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، چند وقتی هست که کلاس ها، جلسات ناخودآگاه برگزار نمیشه، هی تعطیلی میشه، هی به دلایل مختلف تشکیل جلسه تأخیر میفته. قبل از شروع این بلاهایی که الان دامنگیر کشورمون شده و خون ریزی هایی که داره، مصیبت هایی که داره وارد میشه به مملکت، یه وقتی بنده میدیدم که داخل هیئت باید مصیبت بخونم، مصیبت هایی که تو محرم میخونم، ولی محرم نیست، باید روزه بخونم، روزه ای که تو محرم میخونیم ولی محرم نیست، که متوجه شدم یه مصیبتی در راهه، مصیبتی در راهه. و از قضا از همون ایام هم شروع شد که کلاس ها هی حتی شبای جمعه برگزار نمیشه، یه مدتی هی تأخیر میفته. قبلش به عزیزان پیام داده بودیم که تا 3 روز دعای الهی عظم البلا رو بخونن، ذکر استغفار بگیرن قبل از اینکه این اتفاقات بیفته. حالا هم عزیزان تو توسلاتشون، نماز شبهاشون، ذکر استغفار رو داشته باشن، چون خیلی گرهگشاست که این عذاب برگرده. این عذاب دیگه، یکی از اقسام عذاب اینه که انسانها به جان هم میفتن. آیه قرآن که یلبسکم شیعا و نزیغ و بعضکم بعض بعضن، خداوند شما رو وقتی بخواد عذاب کنه یا از بالای سر عذاب میفرسته یا از پایین پا، یا شما رو دوتا گروه میکنه که به جان هم میفتید، خودتون همدیگر رو میکشید. با اینکه دوتا مسلمونن، دوتا ایرانیان، حالا به دلایلی، حالا دلایل حق و باطلش اصلا کار به ایناش نداریم، بحث این کشتار و خونریزی و کم در کرونا کشته دادیم، حالا هم کشته خونریزی و اینکه انسان‌ها خودشون رو بکشن، این فرق میکنه با بیماری از دنیا برن، اگرچه اون هم بلاست، ولی این اصلا داستانش چون همراه با گناهه، قاتل و مقتول بالاخره یا جفتشون باطلن یا یکیشون حقه، نمیشه جفتشون حق باشن، که جفتشون میتونن باطل باشن. پس ما کار به حق و باطلش نداریم. دعا کنیم، از خدا بخواهیم که این بلا برگرده و اصلاح بشه کشورمون، جامعهمون، چون تا آمدن امام عصر در روایت داریم وقتی یک حاکم عادلی بر شما حکومت میکنه برای بقایش دعا کنید، حاکم عادل، چون بالاخره تا قبل از آمدن امام عصر، روایت آقا موسی بن جعفره، تا قبل از آمدن ایشون بالاخره یه نفر باید حکومت کنه بر شما، پس اگر یه شخص عادلی حکومت میکنه برای بقایش دعا کنید. حالا اگه ظالم باشه که انسان برای نابودیش دعا میکنه. علا ایوحال، خون ریزی چیز عذابیه، یعنی مسئله عذابه. دعا کنیم که خدا این عذاب رو برطرف کنه و همین تشکیل نشدن این جلسات که اینها خودش موجب جلب رحمت خداست. وقتی انسان‌های دور هم میشینن از معارف الهی میگن، برای خدا کسب علم میکنن، اینا خودش روایت میگه فرشتگان خدا بالهاشون رو زیر پای اینها میگسترانن، یعنی رحمت الهیه. این جلسات موجب فیض به همه عالم میشه. شاید انسان اون لحظه قدر ندونه، فکر نکنه ملکوت این جلسات چیه، ولی روایت داریم امام صادق علیه السلام نشسته بودن یه دی از شیعانشون دورشون، حالا ظاهرا مکه ایام حج بوده، شب آسمان صاف پرستاره، اصحاب گفتن آقا جان چقدر آسمان پرستاره، ستاره ها می درخشن. فرمود شما اینجوری میگید، شما هم برای اهل آسمان همین گونه می درخشید. زمین ظلماته، غیر از مؤمنینی که در مسیر الاللهن که اونها نور زمینن. انسانی که دنبال حقیقته، حقیقتن به راستی دنبال علم و معرفت و حقیقته، برای اهل آسمان نور میده. و این جلسات وقتی تعطیل میشه یعنی رحمت ضعیف میشه، نزول رحمت ضعیف میشه. از ذکر استغفار رو داشته باشیم، دعا کنیم که خدا عذاب رو برداره از سرمون. خب تا کدوم عبارت؟ الا یعلم من خلقه و هو اللطیف الخبیر. از عبارت بالاتر بخونیم عزیزان، از عبارت فرمود که از آیه ولا یعزب عن علمهی مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، که پوشیده نیست از علم الهی مثقال ذره‌ای، یعنی به اندازه وزن مورچه‌ای در آسمان‌ها و نه در زمین. که گفتیم این خیلی نکته‌ای که در علم فیزیک تازه الان در فیزیک جدید بهش رسیدن، که وزن در زمین با وزن در کرات دیگه فرق میکنه، چون بسته به اون جاذبه اون کره. لذا خداوند نفرمود مثقال و ذره فی السماوات و الارض، در آسمان ها و زمین رو میدونه مثقال ذره ای رو. فرمود پوشیده نیست از علم خدا وزن مورچه‌ای در آسمان ها و نه در زمین، یعنی این دوتا با هم متفاوتن، تفاوت اینها رو هم میدونه، که خیلی مطلب دقیق تری. و خب زیرا شأن نفس جزئی در مملکت خیش، یعنی بدن، با فقر و عجزش این گونه است که نفس به تمام قوای خودش علم داره. پس خالق کل و قادر بر همه چیز به طریق اولا چنین است که عالم به کل شیئه، چنان که خدای تعالی فرمود الا یعلم من خلقه و هو اللطیف الخبیر، آیا نمی داند آن که خلق کرده است و او لطیف خبیر است. الا یعلم من خلقه، آیا نمی داند آن که خلق کرده است، چون علم مقدم بر خلقته، علم مقدم، اصلا خلقت ظهور علمه، ظهور علم عنایی حق شده این عالم. و از همین معلوم می شود که هر موجود حتی ذره نیز در طاعت ذاتی وی قرار دارد. یه وقتی گفته می شد که به این مضمون، حالا که ذرات اتمی، ذرات اتمی که به حول اون محور اتم میچرخن، که چون یک نقطه مرکزی هست چند تا ذره به گرد اون نقطه میچرخن که این ابری اتمی رو درست میکنه که میشه اتم. گفتن این ذرات در تحت ولایت الله میچرخن، این ذرات در تحت ولایت الله هن. حالا اون اتم چقدرش باید جمع بشه دور هم بشه یه مولکول، بعد اون مولکول هزارانش جمع بشه بشه یه سلول، که بعد سلول تریلیون ها سلول جمع بشه بشه یه انسان. و اینها از علم خدا که خارج، اصلا ظهور علم الهیه. ما یرا و ما لا یرا، چون خدا رو تصور نکن یه نوری تو آسمون ها گرفته نشسته یه روزی خود عالم رو آفریده و اینا، و از همین معلوم می شود که هر موجود حتی ذره نیز در طاعت ذاتی وی قرار دارد، به اطاعت امر الهی می چرخه. همون ذرات اتمی به گرد مرکز خودش، سبحان الله. و هیچ حرکت و سکونی از موجودی صادر نیست مگر این که به امر و اراده وی می باشد. به امر و اراده الهیه که می چرخه. نظام عالم چرخ، اگر سیارات مثلا به اذن خداوند می چرخن، افلاک مگه کوچیکترها به اذن خدا نمی چرخن؟ و اونها که داخل پرانتز میخوام بگم، مثلا میگن مسیح خداست، چقدر خدا رو کوچیک میکنن، چقدر خدا رو کوچک میکنن، ظلم داره میکنه به خداوند. شریک قائل شدن به خدا چرا ظلمه؟ ظلم داره میکنه خدایی که این تازه فعل خداست که داریم میگیم که این ذرات به اذن الهی میچرخن و در تحت ولایت الله هن. تازه این مرتبه فعل الهیه. و از همین مطلب آن حضرت علیه السلام فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خود را شناخت پروردگار خود را شناخته است. کسی که بشناسه خودشو، به اون معرفت شهودی نائل بشه، خدا رو شناخته که من کیستم. اون بحث من کیستم رو شما از هر کسی بپرسی شما کی هستی، میگه من منم، در حالی که این جواب غلطه. هیچ موجودی نمیتونه بگه من منم، چون خداست که میگه انی انا الله، من منم. حتی در تورات هم در تکلم خداوند با موسی علیه السلام، اونجا مالو به انگلیسیش میگه I am من منم، که ما در قرآن میخونیم اننی انا الله، اننی انا ما، به درستی که من منم الله. هیچ موجودی خودش نیست جز الله، فقط خداست که خودش خودشه. پس وقتی من خودم نیستم، من کیم؟ ها، نمیدونی من کیم. وقتی فهمیدی من کیم، اون وقت به معرفت پروردگارت نائل شدی. اون موقعی که بفهمی خودت کی هستی، چون الان فکر میکنی خودت خودتی، در حالی که خودت خودت نیستی. اونقدر فقیری اونقدر هیچ نداری، موجودات رو میگم ها، ما ممکنات اونقدر فقیریم که حتی خودمون رو هم نداریم، اینقدر فقر شدیده که خودمون رو هم نداریم، خودمون خودمون نیستیم. بعد این آد بشر ضعیف میاد ادعای خدایی میکنه، میگه من آیم گاد، من خدایم. بدان که در انسان ویژگی معادن یعنی کون و فساد موجود است. کون و فساد مربوط به عالم طبیعت، کون به وجود آمدن، فساد نابودی. اصلا کل عالم، عالم ماده رو این کون و فساد میچرخه. یعنی اصلا رسیدن به هر مرتبه بالاتر لازمه فساد مرتبه مادونه. یه قنچه میخواد گل بشه، باید صورت قنچه فاسد بشه تا صورت گل پدیدار بشه. شما میخوای بزرگ بشی، یعنی از همون نطفه بودنت، صورت نطفه باید فاسد بشه تا صورت علقه بیاد، و همینو بگیر تا هر چی بری بالا. کون و فساده. معادن هم این کون و فساد در معادن هم هست و آن حفظ صورت است. صورتی که در معادن حفظ میشه، چون بدن ما در عالم کون و فساد تا یه اندازه‌ای حفظ میشه. تا یه اندازه‌ای چی میشه؟ حفظ میشه. همونجوری که جمادات به حسب ظاهر حفظ صورتشون، در حالی که در حقیقت و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب، کوها رو میبینی فکر میکنی جامدن، در حالی که اینا مثل ابر در حرکتن. و ویژگی نبات که تغذیه و نمو است، غذا میخوره و رشد میکنه. این ویژگی مال چیه؟ مال گیاهانه. ما هم داریم اینا رو ها. این یکی یکی میگه این خصوصیات رو شما هم داری. و ویژگی حیوان یعنی حس و حرکت. احساس رو گیاه دیگه نداره، ظاهرا نداره. حرکت هم به معنای حرکت انتقالی، نه نمو، چون رشد کردن هم حرکته. اینجا حرکت که میگه حرکت انتقالی رو میفرماد. و خاصیت انسان یعنی نطق و فکر و استخراج علوم و صنایع، که اینها دیگه در حیوانات نیست. نطق و فکر و استخراج و علوم و صنایع. و خاصیت ملائکه یعنی طاعت و حیات موجود است. در انسان اطاعت کردن مختص لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. ملائکه عصیان نمی کنن در اون چه خدا امرشون میکنه، یعنی اطاعت میکنن و انجام میدهند آنچرا که امر میشوند، در حالی که حیوانات اینجوری نیستن. حیوان وحشی فرار میکنه، مطیع نیست مگر بگیرش و انسان رامش کنه که بشه فرمان بردار. ولی انسان با عقلش چیه؟ مطیع. انسان الهی البته ها، انسانی که فرشته خوست، مطیع امره. و هرچی اطاعت بیشتر، فرشته خویی شدیدتر. بلکه در وی خاصیت کلیه همه حیوانات، کلیه همه درست نیست، یا باید بگه کلیه یا باید بگه همه. خب و در وی خاصیت عبارت رو بخونید دوباره.
خاصیت کلیه جمیع حیوانات.
جمیع الحیوانات و دریوه خاصیت کلیه ها، یعنی به طور کل خاصیت همه حیوانات رو داراست، از جلب منفعت و دفع مضرت موجود است. اینم یه نکته‌ای رو باید توضیح بدیم، این جلب منفعت و دفع مضرت در فطرت انسان و در سرشت همه حیوانات هست، در فطرت انسان و غریزه همه حیوانات هست. یعنی همه حیوانات شما از مگس، حشرات که ضعیف ترن، بگیر تا خود انسان که جلب منفعت میکنه، اون چرا که به نفع خودش جلب میکنه و آن چرا که احساس میکنه برای او ضرر دارد دفع میکند. این یه امر فطری و تو سرشته، حتی تو حیواناته. خب لذا از خود این برای اثبات معاد و بعضی از مطالب معرفتی کمک میگیریم ما، چون انسان سرشته شده بر اینکه چیز شهوت و غضب، از این دو تا قوه شهویه و غضبیه برای همینه. شهویه یعنی آنچه را که اشتها داری، آنچه را که میپسندی، دوست داری، اونو جلب میکنی. غضبیه برای چیه؟ برای اینکه دفع کنی آنچه را که به تو ضرر میرساند. اگر شهوت و غضب در انسان نبود، انسان این کار رو انجام نمیداد. یعنی کسی میاد اموال طرف رو میدوزید میبرد، غضبیه درش نبودیش. حیوان حمله میکرد طرفش پارش کنه، کاری نداشت، میگفت خواهش میکنم بفرمایید، چون دفع ضرر مال قوه غضبیه است. از همین جا ناشی میشود که ما احتراز کنیم از چیزی که احتمال ضرر میدهیم. یعنی چی؟ یعنی طبیعتاً، به طور طبیعی اگر به یه انسان، ولو یه انسان بی تمدن اصلا جنگلی، بهش بگی آقا تو این کوچه بری، یک سگ درنده تو این کوچه از گاز میگیره آدمو، حتی یه آدم دروغگو هم بهش بگه و این فقط احتمال بده که شاید چنین چیزی باشد، تو اون کوچه نمیره. درسته؟ یا یه لیوانه، یه شربتی توشه، یا آدمی که شما نمیشناسی بهت بگه آقا تو این لیوان مسمومه ها، اصلا عقلش هم کمه، طرف یه مقدار شیرین میزنه، وقتی بهت بگه دیگه به اون لیوان لب نمیزنی شما، چون احتمال میدی. درسته؟ آها. خب پس وقتی این همه انبیا و اولیا آمدن گفتن آقا عالم آخرتی هست بعد از این دنیا، احتمالش که هست که باشه. حالا ما که تو معرفت نفس اثبات میکنیم اینا رو، ولی اگر طرف عاقل باشه بر اساس فطرت پرهیز میکنه از گناه، میگه شاید حساب و کتابی هست، شاید اینا راست گفته باشن. این قاعده فطریه. خب فرمود خاصیت کلیه همه حیوانات از جلب منفعت و دفع مضرت موجود است. گاه دفع مضرت به طور قهر و غلبه در وی موجود است. دفع ضرر میکنه چجوری؟ مثل درندگان و ایشان شاهانند، سلاطینند. درندگان سلاطینند یا سلاطین درندگانند، جفتش میشه بگیم، که با قهر دفع مضرت میکنه. احتمال میده این آقا میخواد سلطنتش رو بگیره، میگه خانوادش از دم تیغ بگذرونید. سلاطین این همه میکشتن برای چی بود؟ احتمال میدادن که طرف میخواد کاری انجام بده و یا به طور تملق و چابلوسی دفع مضرت میکند، مثل سگ و گربه. اینا صفاتیه که داره میگه، میگه تو انسانها اینا هست. آقا این همه جلو سلاطین چابلوسی میکنن برای چیه؟ یا برای جلب منفعت یه چیزی گیرش بیاد، یا مخواد از ترسشه که. و نکته اینجاست، به طور طبیعی از هزار نفر که چابلوسی میکند شاید یک نفر به کام برسد. هزاران نفر خم میشن، یه نفر شاید یه چیزی گیرش بیاد بر اثر چابلوسی از در خانه شاه. این نیست که یه آقای بود برای شخصی خواست رئیس جمهور بشه، زحمت کشیده بود توی شهری، چی میزنن؟ دفتر میزنن، ستاد میزنن، ستاد زده بود. حالا بعد این آقا رو دیده بودی بعد از چند سال، اونم که اصلا نمیشناسه خب این آقا کیه، گفت میخواستم برم جلو خودم معرفی کنم بگم ما برای شما. گفتم بنده خدا شما فکر کردی که مثلا بری بگی و الان از تو جیبش پست و مقام در میاره میده به تو؟ اگه اینجوری باشه که این همه آدم تو این همه شهر کار میکنن، بخو به همه اونا پست و مقام بده که از هزاران نفر تملق و چابلوسی یه نفر شاید به نوایی برسه، بقیه فی سبیل الله تملق میکنن. و یا به طور نیرنگ مثل عنکبوت چنین مینماید. عنکبوت هم یه مسئله خیلی قشنگ از افلاطون فکر کنم اینجوری در خاطر دارم، میگه در حکمت‌های خداوند دقت کن، حریص‌ترین موجود مگس است. هرچی مگس رو کیش میکنی دوباره میاد میشینه روی قضا، هی کیش میکنی دوباره میاد، کیش میکنی حریصه دیگه، نمیذاره بره. میگه خداوند حریص‌ترین موجود را که مگس باشد، قضای قانع ترین موجود که عنکبوت باشد قرار داده است. عنکبوت یه گوشه تار میتنه همونجا میگیره میشینه، تکون نمیخوره دیگه، بعد قضاش چیه؟ مگسه. حریص ترین موجود را قضای قانع ترین حیوان قرار داده است. حالا سوره عنکبوت داستانهایی داره عنکبوت، چون انسانهایی هستن عنکبوتن. عنکبوت مقدس، کسانی که تار میتنند که افرادی را به چنگ آورند، طعمه خیش کنند. هر کسی یه تاری میتنه. حافظ یه بیتی داره میگه حافظا می خور و مستی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را. قرآن و دام تزویر نکن، یعنی از دین برای منفعت استفاده نکن. که آقا جان می فرمود آقا امیرالمومنین نفرین کرده کسی که از لباس دین برای دنیا بخواد استفاده کنه. امیرالمومنین نفرین کرده اینها رو که اینا عنکبوتان مقدسن. عنکبوت مقدس روایت داریم میگه امام عصر وقتی تشریف میارن، اون کسانی که در مکه هستن قبیله بنی فلان را دستانشون رو قطع میکنه، به دیوار کعبه آویزان میکنه، میگه اینا دزدان خانه خدایند، دزدان خانه خدا. هن عنکبوتان هم هر کی تو هر امامزادهی تو هر مکان مقدسی از هر چیز مقدسی برای دنیای خودش استفاده کنه، از اعتقاد مردم استفاده کنه برای جیب خودش، میشه عنکبوت مقدس. خب اینا رو چون داریم میگیم توضیح میدیم، بلدید شما عنکبوت چی کار میکنه؟ میخواییم بگیم این صفات تو انسان هست. اصلا روایت امام صادق میفرماد حیوانات از رو تمثلات صفات انسانی به وجود آمدن. پس انسان دارای صلاح مثل جوجه تیغی و لاک پشت، خب برای دفع مضرت گاهی وقت سلاح دارن، مثل جوجه تیغی، مثل لاک پشت که سپر داره اون تیغ داره، یکی هم مثل حالا عقرب نیش داره مثلا، و فراری مثل پرنده و روباه که برای دفع مضرت فرار میکنن. متحسن، متحسن از حسن یعنی قلعه، کسی تو قلعه جا میگیره که در قلعه خود را پنهان میکنند، مثل حشرات. خیلی حیوانات هستن میدونید برای خودشون تو طبیعت لانه میکنن، حفر میکنن تو زمین که توی لانه ها تو طبیعت نمیتونه رو زمین بخوابه. بعضی از حیوانات و حیلگر مثل غراب. غراب یعنی چی؟ کلاغ، که حیلگر خیلی کلاغ داناست، خیلی داناست، خیلی محتاطه کلاغ خیلی. و دلاور مثل شیر، و ترسو مثل روباه، و بخشنده مثل خروس. آقا خروس چرا بخشنده است؟ تو رفتار خروس نگاه کنید، مرغ همینجوری زمینو میکنه نوک میزنه، دائم مرغ این کارو میکنه، اما خروس اینجوری نیست. خروس یه دونه پرت میکنه طرف مرغش، پرت میکنه طرف، بخشنده است، میده به اونا بخورن. و بخیل مثل سگ. چرا سگ بخیله؟ سگ چو یابد استخوانی جای پنهان میبرد، زاهد در خلوت نشین شد جای هیچ اعجاب نیست. سگ چو یابد استخوانی جای پنهان میبرد، سگ میره غذا رو چال میکنه یه جا، بخیله به کسی نمیده. شما اونایی که سگ رو دیده باشن حتی با توله های خودش غذا میخوره، خورخور میکنه روشون، پارس میکنه طرفشون، دعواشون میکنه. و فخر کننده مثل عقاب که بلند پروازه، و وحشی مثل پلنگ. حالا وحشی نمیدونم اونجا عبارت عربیش چیه، اما وحشیه ها، چون پلنگ به غرور معروفه و صفتی که در پلنگ هست، جان نمر همون پلنگه، که وحشیگری هم عرب میگه تنمر به وحشیگری، درنده خویی. چون حالا آقا شیر و ببر و اینا هم هستن، اما پلنگ در درنده خویی چیز دیگه است. با اینکه ریستر از شیر و ببرها، اما در درندگی مقرور و نترس و خیلی. لذا تمثل پلنگ، که تو خواب پلنگ ببینه یعنی یه آدم مقرور چیز رو دیده. و انس گیرنده مثل کبوتر که جل میشه، و خبیث مثل شغال، موتی مثل گوسفند. اصلا گوسفند نماد اطاعته، چون نه پای فرار داره، نه دندون برای گاز گرفتن داره، نه چنگال برای دریدن داره، تسلیم محض. لذا در داستان حضرت ابراهیم که حضرت اسماعیل رو میخواست قربان کنه، آیه قرآن میفرم فلما اسلما، وقتی هر دو تسلیم شدند و تلهو للجبین، او را با صورت به روی خاک گذاشت. خیلی سخته پدر فرزند دلبند خودشو بذاره رو خاک زب کنه، بعد برای اون پسر چقدر سخته. میگه راحت آدم تم بده به زبه، تسلیم بشی، چه اطاعتی میخواد. بعد خداوند چی فرستاد؟ یه قوچ فرستاد، گوسفند. چرا؟ چون نماد تسلیمه، نماد تسلیم، تسلیم محضه. به قول آقا جان میگفت انگار خدا اینو آفریده انسان بکشه بخوره، تسلیم محض انسانه. موتی مثل گوسفند، دونده مثل آهو، و کند مثل خرس. ها خرس در سرعت به پای اسب هم میرسه. اما چرا میگه کند؟ به خاطر ای گفتین بلند بگید غرور، میگیم کنده، میگه غرور به خاطر خواب زمستانی که داره. قدرتمند مثل فیل، و حقیر مثل اولاق. و دزد مثل موش. موش از کارش چیه؟ دزدی کردنه دیگه. و فخر کننده مثل طاووس، که دیدید باد میکنه اون پرهای خودشو. انسان ها همه اینجوری هن، یعنی هر کدوم یه شکلی دارن، یکی شکل موشه، یکی شکل طاووسه، یکی شکل اولاقه. بعد بعضی همه رو با هم دارن یا چند تا رو با هم قاطی میشه، تو هم از یه چیزی در میاد. که اینکه پیامبر اکرم فرمود بعضی از امت من محشور میشن که بوزینه و خوک در مقابل اینا زیبان. آه میمون در مقابلش زیبا باشه چجوریه؟ مسافر سرقت کننده مثل مرغ سنگ خار، مرغ قطا، میدزده و میره یعنی. و استاد مثل زنبور عسل، استاد زنبور عسل. هم در مهندسی، آنجا استاد نمیشته، اونجا مهندس عربیش جان استاد ها، که حالا زنبور عسل هم خیلی چیزایی درش هست، چون سوره داریم زنبور عسل. زنبور عسل، چون عسل اسرار ولایته، عسل اسرار. آیه قرآن و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون. وحی کرد پروردگار تو به زنبور عسل که در کوها خانه بساز و درختان و آنچرا که سقف میزنند. روایت امام باقر یا امام صادق علیه السلام میفرماد مراد از زنبور عسل ما اهل بیتیم. پروردگار ما به ما وحی کرد که اسرار خودتان را در جبال، یعنی شیعیانمان، در قلوب شیعیانمان. و من الشجر، فرمود شجر نساء المؤمنات، زنان مؤمنه هستند، در دل اینها قرار بدید. حالا کوه، میگه المؤمنو کل جبل راسخ، لذا کوه نماد چیه؟ مؤمنه. در دل کوه قرار بدید یا درخت. درخت نساء المؤمنات، زنان مؤمنه هستن. چرا درخت زن مؤمنه است؟ چرا اینجوری تعبیر کرد؟ متکثره دیگه درخت. درخت یه تنه داره، بعد کلی شاخه و برگ، و همونجور که زن اولاد میاره، تکثر ماله زنه. لذا شجر رو تعبیر میکنه به نساء المؤمنات. پ- پس زنبور عسل، حالا آیات سوره نحل رو بخونید در مورد زنبور عسل، فصل و کیس سبول ربک کلی من کل ثمرات، از تمام ثمرات بخور، به زنبور عسل میگه. امام همه علوم رو داره چون کلی من کل ثمراته، و عسل شفا، در قرآن عسل رو میگه شفا، نمیگه دواست، میگه شفاست. دوا با شفا، دوا رو طرف میخورد که شفا یابد، اما عسل رو میگه شفاست. خیلی عجیبه. و راست رونده مثل بز، راست رونده مثل بز راست را میره، مستقیم یعنی میگه غیب، دیگران کج را میرن. اونا که بوز داشتن بگم ببینیم بوز یعنی چی، راست رونده مثل بوز. آفرین. بوز از دیوار صاف میره بالا، در حالی که گوسفند مثلا اینجوری اصلا نمیتونه. و ضعیف مثل عنکبوت. آیه قرآن کمثل العنکبوت، ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، نه اتخذت بیتا مثل، حالا کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، مثل عنکبوت که خانه ای را میگیرد. حالا اتخاذ میکند خانه ای رو، عنکبوت تو خونه ها خونه میسازه، پس خونه ای رو میگیره، اگه پاک نکنی همه خونه رو عنکبوت میگیره. بعد رضا تو روایات به عایشه تعبیر شده که خانه پیامبر رو گرفت و ابوبکر و عمر رو اجازه داد تو کنار قبر رسول الله، تو خانهش بود رسول اکرم، اونجا دفن کنن، غصب کرد. حالا و قوی مثل سمندر، سمندر یک نوع سوسماری که داخل آتش میره، برای تمیز شدن و پاک شدنش میگه چون سمندر از چه در آتش روی، عاشقی دیوانهی مستی مگر. و حکیم مثل بره، و حلیم، حلیم باید باشی چون حکیم تصحیح شده کتابای شما، یا حلیم یعنی چی؟ یعنی بردبار، صبور، که عرض کردیم خود تسلیم، تسلیم بودن، حلیم بودن مثل بره. و کینه ورز مثل شتر، شتر تو حیوانات به کینه مشهوره، وقتی دعوا میکنن با هم تا اون یکی شتر رو نکشه ول نمیکنه، یا اگر کسی شتری رو بزنه یادش نمیره، یه روزی انتقام میگیره، میگه اونجوری نباش، شتر نباش، شتر کینه نباش. و بار برنده مثل گاو، و چموش مثل شتر. آره درسته؟ بله؟ نه بعدیش، چموش که بار برنده مثل گاو و چموش مثل شتر. عربی نداری چون؟ و بغل، خب چموش مثل شتر. حالا و کر مثل ماهی، بعضی کرن یعنی گوش نمیده ماهی، حالا چون تو آبه صوت رو مثل ما نمیشنوه. و گویا مثل ملخ، گویا مثل ملخ، آها استر. و چموش مثل، ها درسته، با شتر نمیخوره، پس استر باید و چموش مثل استر. حالا ناطق هم مثل ملخ، این ناطق نباید باشه، چون ملخ که ناطق نیست که، گویان سخنگو نیست که. استر دیگه عرض کردم. خب حالا ناطق مثل ملخ که این باید بررسی بشین تو نسخه اصل، باید ببینیم که، چون ناطق مثل ملخ درست نیست، حالا اینا عبارت یه چیز دیگه بوده، مثلا ناسق بوده، مثلا ناطف بوده. و حریص مثل خوک، خوک حریص، هر چیزی رو میخوره، گراز و خوک اینا میدونید، حتی میگن لاشه پدرش زمین باشه میخوره، مدفوع خودشو میخوره. خوک و گراز که از یه خانوادن، لذا انسانهای حرامخوار به صورت خوک متمثل میشن. و گوشت خوک یعنی اگه تو خواب کسی ببینه، یعنی مال حرام ببینه، مثلا گوشت خوک مثلا تعارفش میکنن یا هر چی جوری که بالاخره. و صبور مثل الاغ، آقا الاغ صبوره ها. بعد از یک کسی پرسیدم که قاطر، میدونید پدرش الاغ، مادرش اسبه، خودش خونساست، یعنی خودش بچه دار نمیشه. مثلا قاطرا هیچ کدوم از نسل هم نیستن، قاطرا همیشه الاغ رو روی اسبهای قیمت پایین البته می جهانن که ازش قاطر از اسبهای پایین که ازش قاطر. از یه آقایی پرسیدم که اطلاع داشت که چرا این کارو میکنن تو مخصوصا کوه نوردها، اونایی که تو بار میبرن تو کوه ها از قاطر استفاده میکنن. گفتم خب چرا از اسب استفاده نمیکنن؟ ها گفت دلیل داره. گفت الاغ، جناب الاغ، این که میگه صبور، میخوام بگم چرا صبوره. گفت وقتی پرت میشه از کوه یه جایی گیر میخوره، تکون نمیخوره، وامیسته تا صاحباش بیان چوب میذارن، یه کارای بلدن اونایی که اینو با تناب مثلا میکشن بالا. اما اسب اینجوری نیست، پرت بشه دست و پا میزنه میره پایین دره، یعنی محتاط الاغ. آب خوردنشو تو نهر دیدی؟ آب که میخوره یه دونه کاه رو آب میاد سرش میگیره بالا، کاه رد میشه دوباره میخوره. بعد یک راهنمایی رانندگی هم دارن حیوانات اینا، میگه تو جاده که میری یه مرتبه جلو بود، اگه یه الاغ داشت عرض جاده رو میرفت، همیشه باید از پشت الاغ بری، چون تا اون بر جاده هم رسیده باشی ببینه تو داری میای دوباره بر میگرده این مسیر رو میره، بر میگرده مسیر رو تا آخر رفته دو قدم مونده. اما گاو اینجوری نیست، گاو اولش جاده هم باشی بوغ بزنی بیای سرش میدهست پایین. لذا همیشه از جلو و الاغ باید بری و از پشت گاو. حالا چه خصوصیاتی دارن دیگه اینا. گاو الاغ صبور، یا بگیم بهتر محتاطه، خیلی احتیاطکاره الاغ. و مبارک مثل طوطی، مبارک این چیزی که باعث برکت. حالا طوطی تو حیوانات گفتن مبارکه. و شوم مثل بوم، بوم همون جغده. حالا چرا جغد شومه؟ این جغده بیچاره شوم نیست، این چون تو خرابه ها میشینه، اینا تصور میکنن که هر جایی که جغد بشینه اونجا خرابه میشه، چون همیشه رو دیوار خرابه ها و اینا میشینه معمولا و بلا شومیتی توش نیست. اونای دیگه صفات اینا حیوانات بود، ولی مبارک بودن و شوم بودن دیگه صفت نیست. اینا رو یادون باشه این نق. و نافع مثل زنبور. نافع کدوم زنبور نافعه؟ زنبور اصل که نیشش هم حتی نفع داره. و زیان زننده مثل باز که ضرر زننده است. اینا چیزهایی که صفاتی که تو حیواناته و اینا صفاتش در انسان، انسان هم موجوده. و خلاصه هر موجودی در انسان نظیری دارد و وی را خاصیتی مشارک با انسان است. جز این که محققین در این باره بر سه مشهدند که حالا اجازه بدید وقت تموم شده دیگه، وقت تموم شده درسته؟ 51 دقیقه شده. تا همینجا مطلب رو نگه داریم تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.